با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته هفته است که باز هم ما شاهد مجموعه تحولاتی هستیم که در کشور در بین حاکمیت مردم، در بین درون حاکمیت، در بین حاکمیت جهان حرکت های مختلفی، واکنش های مختلفی، فعل و انفعالات مختلفی در جریان بود. خب اولین نکته ای که مطرح هست این است که مذاکرات میان جمهوری اسلامی با آمریکا ادامه پیدا کرد. قرار شده که این مذاکرات در سطح کارشناسی مطرح بشه، دوباره مذاکره کنند. خوشبینی های خیلی شدیدی از دو طرف مطرح شده و حتی به نظر میرسه که برخی از مقامات جمهوری اسلامی از اون واکنشی که آمریکا داشته شگفت زده شدن که تو چه زمینهایی دارن مطرح میکنن. خب واقعیت نستش که سیاست آمریکا با اون سیاست زوری که به کار برده، یعنی با اون لشکرکشی گسترده ای که برده، خیلی تلاش خواهد کرد که برنامه خودش را تا اونجایی که میتونه از طریق مذاکره خط خودش پیش ببره و اگر مذاکره به جایی نرسید، خب میتونه از اون نیروی عظیمی که متمرکز کرده در منطقه از اون استفاده کنه. در هر صورت اون چیزی که وجود داره این هستش که این مذاکرات بسیاری از گفتمانهای جمهوری اسلامی رو در هم شکسته. یعنی این سیاست جمهوری اسلامی، یعنی ترسش از جنبش مردمی، عقب نشینش از سیاست خارجی و رفتن به سمت یک نوع سازش در سیاست منطقه‌ای خودش، عقب نشین در سیاست منطقه‌ای خودش در مورد آمریکا، در مورد عربستان، در مورد کشورها، موضوعی است که بسیاری از اون شعارهای گذشتهش رو زیر سوال برده. اینایی که زمانی که میگفتن که نمیدونم اگر با هر شیطان هم مذاکره کنیم با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، اگر نمیدونم با بدترین آدم‌ها هم روابطون رو برقرار کنیم با عربستان نمی‌کنیم که اینا جنایت کردن، اینا حالا می‌بینیم که وزیر دفاع عربستان میاد تهران بعدش استقبال می‌کنن، با نماینده های ترامپ ملاقات میکنن که کسی که خودشون مطرح میکنن که این قاتل قاسم سلیمانی است. این واقعیت طوری شده که در بینی از بخش از نیروهای درون رژیم مشکلات را ایجاد کرده. این مشکلات ما میبینیم در اون واکنش هایی که در برنامه در صدا و سیما هستش که من اومدن به مسخره کردن رهبران عربستان روی آوردن، به مسخره کردن وزیر امور خارجهشون صحبت میکنن و صحبت هایی که نشون میده که یک اون بخش فاشیستی تر و هارتر نظام که نیروی ضربت نظام بوده در همه حرکت ها و این حاکمیت را در مقابل جنبش های مردمی حفظ کرده و همه هم زیر اون شعارهای امتگرایانه و به اصطلاح آخر زمانی اینا را آموزش دادن با شعار مرگ بر آمریکا، با شعار مرگ بر عربستان و مرگ بر این و مرگ بر اون، حالا یک مرتبه متوجه شدن که همه اون شعارها را با مجبورن کنار بذارن. همین بس تو حتی تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرده که یکی از این مجری ها از یکی از کسایی که دعوت کرده بودن سوال میکنن خب ما تمام 40 سال داریم این قضیه را مطرح میکنیم چه میشه؟ که این نشون میده که حاکمیت به شدت زیر فشار هست. یعنی از یک طرف زیر فشار یک جنبش قدرتمند مردمی است که این جنبش ابعاد مختلف داره، بارها تو این قضیه صحبت کردیم، یعنی همون جنبش زن زندگی آزادی با اون شعارهای درخشانش، با اون همبستگی که ایجاد کرده، بعد یک جنبش مطالباتی که جنبش نان هست، جنبش نان به شکلی که دیگه حتی اون افزایش دستمزدی هم که بردن به قول یک از این فعالان کارگری درون کارخانه ها همون هم به شدت آب شده یک مرتبه. یعنی یک بحران وجود داره که این خطر شورش نان را خیلی برجسته کرده. بنابراین این بحران در درون رژیم، ریزش هایی که در درون رژیم هست و این فشاری که توی جنبش مردمی هست، مبارزات به حرکت هایی که تقریبا میشه که روزانه ادامه داره، اعتراضات کارگری و اعتراضات بازنشستگان، حاکمیت را برده به سمت اون تنها ابزاری که در اختیار داره و اون ابزار یک سرکوب خشن هست. ما سرکوب خشن را که داریم میبینیم، یعنی حاکمیت به شکلی داره میخواد به ملت نشون بده که ما عقب نشین نخواهیم کرد حتی به قیمت کشتارها. میبینیم که تو هفته گذشته اینا به شکل مخفیانه ددمنشانه حمید حسین نژاد حیدرآنو را که کولبر بود، هیچ کاری نکرده بود، با 3 تا بچه و اون همه اعتراض شد، این من خانواده ها جمع شدن بی اعتنا به همه اینا اون را اعدام کردن مخفی بیاره. و قبل از اون ما شاهد اعدام های خیلی گسترده‌ای در سراسر ایران بودیم تو هفته قبلش، از جمله اعدام 21 نفر از مردم بلوچ. چون اینا به شکل کینه توزانه هم به کردها و هم به بلوچها کینه دارن. چرا؟ برای اینکه هم کردستان و هم بلوچستان دو تا منطقه ای بودن که در شورش زن زندگی آزادی در 2 سال گذشته در کنار جنبش های سراسری بودن. چرا؟ برای اینکه این جنبش یک جنبش توده‌ای گسترده است، جنبشی است که علیه تبعیض است، به خصوص وزنی که زنان در این جنبش داشتن و شعارهای علیه تبعیض دادن و این مبارزه علیه تبعیض و علیه یک دولت دینی که تلاش میکنه که اون حاکمیت خودش را تثبیت کنه، این باعث شده که یک شورش توده‌ای شکل بگیره. شورش توده‌ای علیه چی؟ علیه یک حاکمیتی که مذهب، دستگاه مذهب و دستگاه دولت رو در هم ادغام کرده. به این دستگاه مذهب، دستگاه یک مذهب شیعی هست. به این دلیل میبینیم که اون استانهایی که سنی مذهب هستن مثل کردستان و بلوچستان و ملی هستن، به زیر فشار اسلام ملی هم هستن، بیشتر خواستهای خودشون را با جنبش مردمی همسو میبینن، با جنبش زن زندگی همسو میبینن و این باعث میشه که بیشتر زیر فشار به سرکوب قرار بگیرن. به خاطر همین است که در این موج اعدام هایی که مرتب داره صورت میگیره، اعدام در میان کردها و در میان بلوچ ها خیلی بالاست و به شکل بسیار جنایتکارانه داره پیش برده میشه. بنابراین این سیاست اعدام، حتی اون صدا زن قهرمانی که محکوم به اعدام شدن، به پرونده هاشون مرتب تو دیوان عالی مطرح شده و خطر اعدام اونا وجود داره، اونا هم تقریبا هر ستاشون کردن و رژیم خیلی داره تلاش میکنه که این از طریق این اعدام ها، از طریق این بالا گرفتن شمشیر بر سر جوانان، زنان و مردم مبارز، تلاش کنه که خودش را پاور جانشون بده، تلاش کنه که خودش را به عنوان یک حاکمیتی که هنوز قدرت داره نشون بده و از فروپاشی درون نیروهاش جلوگیری کنه. اون فروپاشی که ما نمونه هاش اینجا اونجا میبینیم، سرخوردگی های خیلی وسیع. و این سرخوردگی ها مثلا تو اون شبکه ایتا که در درون ایران هست به شکل خیلی وسیع تری ابراز میشه. خب این چون اونجا ایتا جایی است که بیشتر مرکز نیروهای درون خود رژیم هست و اونا نقش دارن و در درون ایران هست، فرق میکنه با تلگرام یا اینستاگرام یا فیسبوک یا ایکس یا همه اینا. اونجا شبکه ایست که میزان نارضایتی که در اونجا وجود داره، میزان اعتراضاتی که خانواده های به اصطلاح سپاهی میکنن یا اون خانواده هایی که خودشون خانواده های شهید رژیم مطرح میکنن، خیلی بالاست. به این نگرانی هر روز گسترده‌تر میشه. به بعضی از این واکنش ها نشون میده که حاکمیت نگران هست و نگرانیش رو داره با این موج های گسترده سرکوبی داره. وقتی از سرکوب صحبت میکنیم، وقتی اعدام ها رو صحبت میکنیم، فقط سرکوب یک بچه اعدام نداره. بخش دیگه سرکوب، سرکوب هایی است که در درون جامعه داره حاکمیت انجام میده. سرکوب تشکل ها هستش، به طور گسترده سعی میکنه تشکل ها رو سرکوب کنه، در درون تشکل ها نفوذی بفرسته، در درون تشکل ها سعی کنه که کادرها و نیروها و فعالان به کسانی که رهبران طبیعی هستن و دستگیر کنه، زیر فشار ببره، خانواده‌هاشون رو زیر فشار ببره. یعنی یک سرکوب همه جانبه به در واقع یک سرکوب فاشیستی است. سرکوب فاشیستی یک سرکوبی است که فرد درش مطرح نیست. یعنی در قانون مدرن حقوقی کسی که یک کار را انجام میده، حالا به هر شکل، مجرم هست یا مجرم نیست، متهم است، فرد هست. در اون رابطه فقط خودش بایستی پاسخگوی اقدامات خودش باشه. در سرکوب فاشیستی سرکوب جمعی است. یعنی وقتی سرکوب یک نفر رو دستگیر میکنن، کل خانوادهش هم زیر فشار میبرن، بیکار میکنن، بهشون تلفن میزنن، بهشون فشار میارن، نمیدونن، به شکلهای مختلف سعی میکنن خانواده هم زیر فشار بیارن. یا سرکوب جمعی حتی توده‌ای تر میشه. مثلا وقتی که یه خانواده بلوچ رو میگیرن، ممکنه قبیلش هم زیر فشار بیارن، نه فقط خانواده‌ش. همین وضعیت در کردستان هم هست یا در هر جای دیگه. یعنی این خصلت سرکوب هست، سرکوب جمعی، یک از ویژگی های سرکوب فاشیستی هستش که ما شاهدش هستیم که تو ایران این قضیه تو جمهوری اسلامی تو این 40 سال گذشته به شکلی پیش رفته که حتی به این شکل نه سرکوب هیتلری تونست اینقدر گسترده باشه مثل اینا، نه سرکوب موسولینی و فرانکو. یعنی اینجا یک سرکوب فاشیستی تمام عیار که 40 سال تداوم پیدا کرده و ساختارهای بسیار روشنی هم به خودش گرفته. نمونه این سرکوب فاشیستی را ما در این قراردادی که بین وزیر آموزش پرورش به سردان رادان در هفته گذشته امضا شده میتونیم ببینیم. یعنی سرکوب، یک سرکوب سیستماتیک سازمان یافته و بر مبنای قانون داره انجام میشه. اصلا معنا نداره که پلیس چیکار داره در مدارس چیکار میخواد بکنه، ولی اینجا میبینیم که رئیس پلیس میاد اینجا به وزیر آموزش پرورش با وقاحت تمام، با بزدلی تمام، به عنوان یه فردی که وزیر یک کشوره میگه من سرباز رئیس پلیس هستم. وقتی وزیر آموزش پرورش وزیر سرباز رئیس پلیس هست، نشون میده که سیاستی که میخواد در مدارس به کار بره تا چقدر رذیلانه است، تا چقدر شرم‌آوره. یعنی فرهنگی کشور میره زیر باتوم یک پلیس، اونم پلیسی که سردار رادان چرا آوردن توی آشوب. قبلا سردار رادان رئیس فرمانده نیروی انتظامی بود، این فرمانده نیروی انتظامی بود که 88 رو سرکوب کرد. در جنبش ژینا خامنه ای اینو آورد دوباره فرمانده پلیس کرد، برای اینکه خدماتی رو که در اون دوره به رژیم کرده بود، در اون سرکوب‌های بی‌رحمانه، در اون کشتارهای بی‌رحمانه، دوباره تداوم بده دیگه. همین کارو کرده. و حالا وزیر آموزش پرورش، اونم وزیر آموزش پرورش دولت مسعود پزشکیان، که ادعا داره که ما می‌خوام وفاق درست کنیم، ما می‌خوام به مردم برسیم، ما می‌خوام حرفا رو گوش کنیم، میگه من سرباز رادار هستم، به افتخار می‌کنم به این سربازی بودن اینا. خب هدفی که اینا دارن چی هستش؟ واقعیت هستش که جنبش ایران یک جنبشی است که جنبش جوانان هست، یک جنبش جنبش زنان هست، و این از طریق جوانان و زنان هست که با خانواده های زحمت کشی رابطه دارن، به پیوند خورده با یک جنبش کارگری گسترده که جنبشی است مطالباتی، جنبشی است طبقاتی. حاکمیت به شدت از این نیروی جوان کشور و از نیروی تحصیل کرده کشور وحشت داره. چرا؟ برای اینکه نیروی معلمان و نیروی جوان، ما یک چیزی در حدود 13 میلیون دانش آموز و دانش آموز داریم تو رده های مختلف. حالا از این 13 میلیون چند میلیونش دانش آموزانی اصلا بالای 15 ساله یا 18 ساله تو این حرفا، خب بگذاریم. خب این نیروی جوانی است که میتونه توی تحولات نقش بسیار بالایی بازی کنه، نیروی تحرک بالایی داره. این نیرو جمعیت 13 میلیونی با جمعیت خانواده‌ای پشت خودشون دارن و ارتباط خانواده ها والدین و بچه هاشون بسیار بالاست، و این نیرو با یک میلیون معلم سرکار داره. معلمانی که تحصیل کردن، معلمانی که آگاه هستن، معلمانی که نشون دادن که خود این که تونستن یک تشکل صنفی درست کنن تا شهرها و استانهای مختلف، و در درون این تشکل های صنفی علی رغم تمام فشارهایی که به اینا آمده، علی رغم دستگیری ها، علی رغم اخراج ها، علی رغم احضار ها، علی رغم پرونده سازی ها، علی رغم اجبار به تبعید در بین اونها، این تشکلات اونسن سر پا خودشون وایسن به شکل یک تشکل قدرتمند صنفی و مجمع عمومی خودشون رو برگزار کنن، شورای هماهنگی خودشون رو شکل بدن، سخنگوی خودشون رو انتخاب کنن، که این وحشت در درون رژیم ایجاد کرده. یعنی درست در یک سرکوب فاشیستی بزرگترین نیروی جامعه، نیروی به اصطلاح خدماتی جامعه که آموزش یک بخش بسیار بزرگی است، نیروی کار امروز جهان است. آموزش در کنار بهداشت دو تا عرصه کار خدمات هستند، در کنار بخش حمل و نقل میشه 3 تا محور. اینا دختی در کنار کارگران و بخش صنعت قرار بگیرن، اون موقع یک ارتش گسترده هستن. ما ببینیم که بخش معلمان کشور، این بخش تحصیل کرده، یک تشکل سندیکایی بسیار قدرتمندی داره و این باعث وحشت رژیم شده. خب این معلمان که آبا هستن، این معلمان که متشکل هستن، با یک جمعیت 13-14 میلیونی دانش آموز سر کار داره. حالا مسئله دانشگاه رو میذاریم کنار. این اون چیزیست که حاکمیت به شدت وحشت زده شده. ما دیدیم که این حاکمیت در جنبش ژینا در اون 6 ماه اول، برای اینکه بتونه مدارس را کنترل کنه، به خصوص مدارس دخترانه را، به اون بمب‌های شیمیایی، مسمومیت‌های شیمیایی رو آورد که مشخص هیچ وقت دنبال نکردن. اون همه اقداماتی که انجام دادن به دختران جوانان مردم رو مسموم کردن، این حاکمیتش پاسخی نداد. بعد مشخص نشد کدوم بخش‌های حاکمیت چگونه این کارو انجام دادن. خب این اون حجم از مسموم سازی نمیتونست کار این گروه یا اون گروه باشه. اونجا شبکه های سازمان یافته امنیتی، شبکه های سازمان یافته بخش های امنیت پلیس اگر نبودن اینطور چیزهایی صورت نمی گیره. بنابراین ما شاهد این هستیم که این ترسی که از حاکمیت داره و یک زمانی به شکل مسمومیت ساختن و حملات شیمیایی به مدارس به بخصوص به مدارس دخترانه انجام گرفت، حالا اینا آوردن در چارچوب یک قانون جدید و توافقی هست که بین وزیر آموزش پرورش به عنوان سرباز رادان و نیروی انتظامی امضا شده. خب اینجا میخوان کاری کنن که بیان پلیس را وارد مدارس کنن. ما درست دو اول اردیبهشت بزنیم در این اردیبهشت نزدیک به اردیبهشت میشیم. اردیبهشت ماهی است که در سال 59 اون انقلاب فرهنگی را که خمینی سازمان داده بود برای در هم شکستن فرهنگ جامعه، برای کنترل آزاداندیشی، و اون انقلاب فرهنگی تونست دانشجوها را تصفیه کنه، بخش وسیع از دانشجوها را اخراج کردن، بخش از دانشجوها را به زندان بردن، بعدا توی دهه 60 کشتار وحشیانه از این نسل دانشجوی اون دوره انجام دادن. حالا شروع کردن که قبل از اینکه با یک مشکل روبرو بشن میخوان مدارس را پلیسی کنن، سازماندهی کنن از طریق امکاناتی که دارن، شناسایی کنن از طریق، چون وقتی که پلیس وارد میشه، وقتی که نقشی که پلیس در مدارس داره، خب کارش چجوریه؟ کارش شناسایی معلمان آغاز، کارش شناسایی دانش آموزان، کارش جلوگیری از اقدامات است که ممکنه اقدامات اعتراضی در بین مدارس باشه. بنابراین این سیستمی است که حاکمیت چیکار کرده داره پیش میره. این به نظرم یکی از مجموعه های اصلی است که حاکمیت داره تلاش میکنه که سیاست سرکوب خودش را یک سرکوب همه جانبه بکنه، یعنی سرکوب سیاسی در کنار سرکوب فرهنگی، در کنار سازماندهی ارگان های سرکوب، پیوند ارگان های سرکوب، یعنی این سازمان های سرکوب پلیسی یا سرکوب توسط نیروی انتظامی پیوند میخورن با حراست هایی که توی مدارس هستن و این هماهنگی توشون ایجاد میشه. بنابراین یک سیاست سرکوب رژیم، یک بخشش اعدام های گسترده است به پرونده سازی، یک بخشش همین سیاستی است که در مورد مدارس داریم میبینیم. یک بخش دیگه ای که وقتی سرکوب داریم مطرح میکنیم، و تو همین هفته گذشته ما شاهد این بودیم که نوار صوتی چند هفته پیش آیت الله منتظری مطرح شد، نوار دومش. قبلا یک نواری مطرح شده بود که در اون متن نوار در رابطه با چگونگی اعدام اون بخش گسترده از نیروهای مجاهدین را بهش اعتراض کرده بود. در این نوار جدید خیلی صراحت میده که کشتار نیروهای چپ با سیاست بسیار آگاهانه از طرف رهبری رژیم بوده در اون دوره، که مطرح میشه تو این نوار، خیلی گسترده بهش پرداخته میشه و میبینیم که در اینجا این حاکمیت، یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی، اون سیاست چپکشی را که رژیم پهلوی داشت، چون رژیم پهلوی واقعیت اینه که تمام انرژی خودش را گذاشت به عنوان یک رژیمی که یک سرکوب اختناقی بسیار وحشتناکی از طریق سواب سازمان داده بود، هدفش در هم شکستن چپ بود. دیدیم که بسیاری آزادی ها را به مذهبی ها میداد، به تشکل های مذهبی میداد، به مساجد را مطرح میکرد، بسیاری از آخوندها جیره‌کارشون بودن، کمک می گرفتن و به شکلهای مختلفی مورد حمایت بودن. ولی نسبت به چپ خب با کینه‌ورزی خیلی وحشتناکی پیش می بردن که در دره اون دوران می بینیم که شاهد اعدام هایی بودیم. خب مهمترین کاری که اون موقع کردن که به رهبری پرویز ثابتی انجام گرفت در 29 فروردین 1354، کار 50 سال اون هستش، اون تیرباران 9 تن از زندانیان بود که هفتاشون از بچه های پدرایی بودن، بیژن جزمی و یارانش بودن، به دوتا از بچه های مجاهد بودن. و اون کشتار در تپه های اوین، به نظرم سیاستی که جمهوری اسلامی در دهه 60 پیش گرفت، در کشتار چپ ها، در کشتار بخصوص در 57، ادامه همون سیاستی بود که شاه در پیش گرفته بود. یعنی در اینجا میبینیم که بین سلطنت پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی یک هماهنگی آشکاری در مورد زیر زر بردن چپ ها، کشتار چپ ها وجود داره. امروز هم که میبینیم این سیاست را هم ارتش سایبری که طرفدار سلطنت است، طرفدار رضا پهلوی است، و ارتش سایبری حزب اللهی ها به شکل بسیار سازمان یافته، به شکل بسیار متحدانه علیه چپ ها در شبکه های اجتماعیشون کار میکنن. حتی اینکه بخشی از نیروهای اصلاح طلب که خودشون یه زمانی رادیکال میدونستن، یا حتی حزب اللهی هایی که مثلا یکی مدیر مسئول کیهان باشه، یکی نمیدونم به اصطلاح دیگران تو جنبش دانشجویی مشهور بوده، اینا الان پیوستن به سلطنت. یعنی وقتی هم که از جمهوری اسلامی میگذر میکنن و متوجه میشن که ممکنه این جمهوری اسلامی آینده نداشته باشه، وقتی هم که جدا میشن از این رژیم میپیوندن به سلطنت و همسو میشن با سلطنت. چرا؟ برای اینکه اینها به شدت نگران رشد جنبش چپ هستن. هرچند چپ به خاطر اشتباهاتی که گذشته کرده، به خاطر مجموعه داشت، الان به عنوان یک نیروی سازمانی قدرتمند در جامعه حضور نداره. و چرا؟ برای اینکه بیشترین سرکوب در زمان شاه و در زمان جمهوری اسلامی علیه سازمان‌های چپ انجام گرفته، بیشترین کشتار علیه نیروهای چپ انجام گرفته، بیشترین تعداد تیرباران‌ها علیه سازمان‌های چپ انجام گرفته و حالا هم به شکل سازمان یافته‌ای در شبکه‌های اجتماعی این دو جریان متحد علیه چپ‌ها دارن مطلب می‌نویسن، علیه چپ‌ها تبلیغ می‌کنن علیه طرف. چرا؟ برای اینکه یک چیزی خیلی روشن براشون هست. این جنبش زن زندگی آزادی که شعارهای بسیار روشنی داره، خود شعار زن زندگی آزادی شعاری است که توجه کنید که هم از طرف سلطنت طلبا رد شده، به جای شعار چی مرد میهن آبادی به جاش گذاشته شده، و هم از طرف مجاهدین که اونم یک نیرویی است که خب بیشتر به قدرت خارجی خودش داره تعریف میکنه به عنوان زن مقاومت آزادی، یعنی زندگی رو برداشته مقاومت هم آورده و خودش میخواد یک دیگه. چرا؟ برای اینکه اینجا مخالفه. چرا؟ برای اینکه شعار زن زندگی آزادی که مطرح شده در دل خودش جنبشی که داره مطرح میکنه یک جنبشی است که ضد تبعیض است، جنبشی است که ضد برای آزادی ها میجنگه. ما میبینیم که در دل این مبارزاتی که مردم دارن میکنن و در شعارهایی که مطرح میشه در جاهای مختلف، شعارهایی مثل آزادی های بی قید و شرط، رفع تبعیض از همه کسایی که تحت تبعیض های رو تو در تو هستن، ما شاهد تبعیض علیه زنان هستیم که به شکل بسیار سازمان یافته در جمهوری اسلامی قانونی شده، تبعیض علیه ملیت ها هستیم، تبعیض علیه دیگر اندیشان هستیم، تبعیض علیه دیگر باشان جنسی هستیم، تبعیض علیه مذاهبی غیر از شیعه هستیم، سنی ها هستیم، دراویش هستیم، همه اینا. خب این مبارزات که در صورت میگیره با همه این نیروها بخش های تبعیض داره بهش مقابله میکنه، به این چیزی است که این نیروها، نیروهای راست، نیروهای متکی به سرمایه، نیروهای مدافع نظام سرمایه داری و نیروهای آویزان به قدرت های خارجی و نیروهای جمهوری اسلامی، همه با این نوع آزادی ها مخالف بودن و این آزادی ها را براش اما وگر گذاشتن، در سرکوب این آزادی ها نقش داشتن و نمیخوان چنین آزادی های حاکم بشه، چون این آزادی حاکم بشه جامعه از پایین خودشو سازمان میده، خودشو مطرح میکنه و این باعث نگرانی همه نیروهایی است که در حفظ سرمایه متحد است. در کنار این مسئله آزادی ها، اون چیزی که خیلی برجسته است، خب وقتی که مثلا شهروندان ایران تو بخش های مختلف، بخصوص مثلا وقتی که بخشی مثل آموزش مطرح است، با آموزش رایگان مطرح میشه، با بسیاری از معلمان یا تشکلهای معلمی از این مسئله دفاع میکنن که بایستی حتی تو قانون اساسی هم هست آموزش رایگان، برای آموزش رایگان میجنگن، برای بهداشت و درمان رایگان میجنگن. وقتی مردم تامین اجتماعی رو مطرح میکنن و میگن که این مسئله بدون تامین اجتماعی فراگیر نمیشه مسئله دستمزد رو حل کرد، مسئله زندگی رو حل کرد، یا خود این مسئله که حق تعیین سرنوشت ملیت ها مطرح میشه و همبستگی بین ملیت ها مطرح میشه و که ما دیدیم شاهد این همبستگی که حضور جنبش کردستان، مردم کردستان به بلوچستان در کنار جنبش زن زندگی، اینا هم چیزهایی است که نشون میده جامعه به شکل آشکاری یک سمت و سوی چپ به خودش گرفته. یعنی ما شاهد یک چپ طبقاتی هست، یعنی شاهد این هستیم که بخش فرودستان جامعه، یعنی بخش پایین جامعه، مزد حقوق بگیران، بخش های مختلف جنبش کارگری مثل کارگران صنعتی، کارگران حمل و نقل، کارگران بخش خدمات در آموزش پرورش، در بهداشت، در جاهای مختلف، اینا خواستهای خیلی مطرح میکنن. در آینتر جامعه، یعنی اون بخشی که مثل کولبران هستن، مثل سوختبران هستن، بی‌ثبات کاران، نمیدونم کسایی که در کارهای مختلفی هستن، تو بخش های زنانی که با کار خانگی مشغولن، یا اون بخشی از زنانی که کارهای بسیار دستمزد پایین در واحدهایی هستن که تو خونه کار میکنن ولی برای کارفرمایان کار میکنن، اینا دارن خواستهای خودشون مطرح میکنن. یعنی این نشون میده بخش پایین جامعه داره یک جنبش انقلابی رو پیش میبره و این چیزیست که از طرف هم حاکمیت به شدت نگران کننده است، هم از قدرت های دیگه. توجه کنیم که حاکمیت اینطور نیست که فقط یک بخشی یک سری آخوند در این بالا هستن. ما شاهد یک شکلگیری یک اولیگارشی قدرتمند ثروتمندان هستیم که این هلدینگ هایی که اونجا وجود داره، شرکت هایی که وجود داره، چه اصلاح طلبان، چه اعتدالیون، چه طرفداران نمیدونم اصولگرایان میانه گرو یا نو اصولگرایان، چه اون بخش های دیگه که بخش های مثل پایداری نسبیون، اینا همشون جدا از این که به لحاظ سیاسی تشکل هستن، به لحاظ اقتصادی اینا یک اهرم های اقتصادی بسیار قدرتمندی دارن. و این کسایی هستن که از این منافع خودشون میخوان حفاظت کنن، از این وضعیت خودشون میخوان دفاع کنن. و این اولیگارشی جدیدی که در کشور شکل گرفته با این خواستهایی که مردم تامین میکنن مطرح میکنن به شدت مخالفن، با آموزش رایگان، با بهداشت رایگان، با تامین اجتماعی، با نمیدونم خواستهای آزادی خانه، با اینکه مردم متشکل بشن، با اینکه مردم بتونن حرف بزنن، با اینکه مثلا کارگرا بتونن تشکل ایجاد کنن و در امورات کارخونه نقش داشته باشن، در تدوین قانون کار نقش داشته باشن، همه اینا چیزایی است که اینا را وحشت زده کرده و به این دلیل هستش که تلاش میکنه که این صداها را به هر شکلی شده خاموش کنه. به این اون عنصری است که ما میبینیم که عنصر سرکوب را گستر میده. ولی خب علارغم اینکه این کاری که رژیم داره انجام میده، واقعیت نستش که از اونجایی که ما در متن یک جنبش انقلابی هست، در شرایط یک موقعیت انقلابی هستیم که مردم به شکل گسترده این حاکمیت را نمیخوان و به شکل‌های مختلف این نخواستن خودشون را هم بیان کردن و هم بیان میکنن و حاکمیت خودش خیلی قشنگ میدونه، یعنی خودشون اونا نیروهای امنیتی رژیم، شبکه‌های امنیتی رژیم تو مساجد، تو محلات، توی بسیج، توی سپاه، تو دستگاه‌های امنیتی خیلی دقیق روانشناسی مردم را میدونن و به این دلیل میدونن که مردم از این حاکمیت گذشتن، دیگه نمیخوام به شکل تحت این حکومت برشون حکمرانی بشه. خب خورچه را به این انقلاب صورت نمیگیره، به این دلیل که هنوز حاکمیت توان حفظ خودشو داره و تلاش هایی که داره میکنه در سیاست خارجی اینه که بتونه با تعادل خودشو حفظ کنه و مانع از این بروز این حرکت ها بشه. ولی با اینکه این رژیم اینطور وضعیتی داره، ما میبینیم که مقاومت در پایین جامعه همچنان ادامه داره. علیرغم اینکه این موج اعدام ها ادامه داره، میبینیم که زندانیان با شجاعت تمام اعتراض میکنن. هر هفته در سه شنبه ها میبینیم اعتصاب غذای سه شنبه ها در بیش از 50 زندان انجام میگیره. در بین اینا هستن زندانیانی که خودشون زیر خط اعدام هستن، ولی باز این اعتراض زندان ها دست کم نباید گرفت، چون یک اعتراض کسایی هستش که در اونجا بی‌دفاع‌تر در بی‌دفاع‌ترین وضعیت هستن، از جان خودشون مایه میذارن و این به نظرم بسیار با ارزش هست و بسیار باز بهش تاکید کرد. این یک نکته است که به نظرم هست. از طرف دیگه میبینیم که همین اقدامی که وزیر آموزش پرورش کرده و خودش رو سرباز رئیس پلیس اعلام کرده، با واکنش بسیار گسترده روبرو شد در تشکل‌های صنفی. ما می‌بینیم اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های خیلی وسیعی از طرف تشکل‌های صنفی معلمان داده شد، در کنار اون شورای هماهنگی موضع بسیار روشنی گرفت، در کنار اون شاهد هستیم که تشکل‌های صنفی کارگری مثل سندیکای شرکت باید، سندیکای هفت دپه، تشکل‌های بازنشستگان، کمیته هماهنگی، همه اینا با اعلامیه‌ها و اعتراضاتشون اعتراض کردن به این قضیه. به این نشون دهنده یک همبستگی است که داره به وجود میاد. این همبستگی درسته که الان در سطح بیانیه است، ولی ممکن تو شرایطی تبدیل بشه به یک اقدام سیاسی هماهنگ. فرض کنیم که در اعتراض به این اقدامات یک مرتبه اعتصاب عمومی اعلام بشه یا اعتصاب سراسری از طرف معلمان، از طرف پرستاران، از طرف کارگران شرکت باید به بخش های حمل نقل، اون موقع حاکمیت یک مرتبه با یک نیروی گسترده رو بشه. به نظرم اینا اون نکاتی است که حاکمیت به شدت ازادش وحشت داره و وحشت میکنه. این به نظرم مجموعه چیزهایی است که باعث بهش توجه کرد، بخصوص که ما الان در آستانه اول ماه می قرار داریم و هفته دیگه اول ماه می میاد و اول ماه می هم خب یک مسائلی است که جنبش کارگر ایران با توجه به اینکه یک جنبش گسترده است، یک جنبش فراگیر است، یک جنبشی است که بخش های مختلف است، ولی یک مجموعه خواستهایی داره که این خواستهاش میتونه و باید مورد توجه قرار بگیره. مثلا یکی از خواستهایی که وجود داره یکی مسئله دستمزد زیر خط فقر که الان فشار سنگین رو مردم میاره. خب بعضی تصور میکردن که با افزایش و شعار افزایش دستمزد میشه مشکل مثال حل کرد، ولی همین افزایش 45% هم دیدین که به راحتی آب شد رفت. به نظر میرسه که بدون یک تأمین اجتماعی فراگیر به تحمیل اجتماعی برای این حاکمیت که زندگی افراد تو شرایط مختلف، چه در شرایط حتی موقعی که دستمزد پایین هست، خب باز هم باعث اون تأمین اجتماعی به گونه ای باشه که حق مسکن رو بدن، نمیدونم حق بیکاری رو بدن، هم مثال مختلفی هست. هم در سبد هزینه های مردم وقتی که بهداشت هست، درمان هست، خوراک هست، پوشاک هست، همه اینا رو باز تنظیم بشه، به این رابطه رو میتونه تنظیم کنه. یعنی پیوند مسئله دستمزد با تعیین سرحد تأمین اجتماعی یک مقوله بسیار برجسته است که میشه روش تاکید کرد. بعد خود مثلا مبارزه با نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت و سفید امضا یکی از مسائلی است که بایستی بخش های پیشرو جنبش کارگر روش با تشکل هایی که دارن تاکید کنن و تلاش کنن برای اینکه بشه رفت به سمت اینکه این مسئله قراردادها و شرایطی رو ایجاد کرد که بتونن کارگران با امنیت بالاتری مطرح کنن. اون عنصری که وجود داره، یعنی سرکوبی که حاکمیت علیه تشکل‌های مستقل به فعالان سنفی کارملی کرد، اهرم‌هایی است که رژیم داره تلاش می‌کنه که نتونه جنبش کارگری به حرکت در بیاد. به مقابله با این قضیه و راه یافتن راه‌هایی که بتونه جنبش کارگری رو تربیت کنه به تاکتیک‌هایی که کم هزینه‌تر باشه، یکی از مسائلی است که باید با این سیاست سرکوب تشکل‌ها کار کرد. در اون ور در کنار تشکل‌ها ایستاد و نگذاشت که اینا از طریق سرکوب، از طریق دستگیری، از طریق اعزام نفوذی‌های خودشون در درون تشکل‌ها با این هویت تشکل‌ها رو به بازی بگیرن، سرکوب کنن. از اون طرف خود مسئله عدم پوشش بیمه‌ای و تامین اجتماعی که مطرح کردم که اینا بایستی روش تاکید کرد و مقابله کرد با این مشکلاتی که جنبش کارگری داره، و اون مسئله سیاست سرکوبی که رژیم داره در علیه اعتراضات کارگری، تلاش برای امنیت سازی مبارزات مطالباتی کارگران چیزیست که بایستی باش مقابله خیلی جدی کرد. یعنی ما بایستی یک مجموعه ای رو پیش بریم که در اون عنصر اصلی این هستش که سازمان یابی و سازماندهی و متشکل شدن یک اهرم اساسی است. دفاع از این تشکل‌ها و قدرتمند کردن تشکل‌ها به وظیفه‌ای است که میشه بیشتر پیش برد از طریق این سازماندهی گسترده‌تر تو بخش‌های مختلف جامعه، چه بخش کارگری، چه بخش‌های غیر کارگری، چه در محلات و چه در تمام یا مدارس و دانشگاه. اینا میشه اون به صورت یک نیروی متشکل وارد میدان شد در مقابل یک حاکمیتی که اساساً یه حاکمیت فاشیستی است و الان تلاش میکنه که از طریق فضای بین‌المللی برای خودش عمرش رو طولانی تر کنه، مبارزه کرد و از طریق این مبارزه از پایین هست که میشه مانع از اون شد که اون نیروهایی که وابسته به خارج هستن، آویزون به قدرت‌های خارجی هستن، نیروهایی که امیدشون هست که با قدرت‌های خارجی به قدرت برسن به بر این ثروت کشور مسلط بشن و مقابله کرد. راهی جز این وجود نداره به امید پیروزی جنبش مردم ایران.